خط خبر ها. برق تاجیک سبب فروش برق به افغانستان را شرح داد. مرد با وعده سفر به عربستان بیش از 40 نفر را فریب داد و مهلت حبس 3 گمان برای دیگری کراکو سیتی هال را باز تمدید کردند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید بامدادی رو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 27 نوامبر، ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت مرد خبر داده است که با وعده فرستادن به عربستان سعودی از 42 نفر پول گرفته فریب کرده است. مقامات گفته است این ساکن 38 ساله نوحی عبدالرحمن جومی قبلا با جرم قلابی محکوم شده، برای صادر نمودن شماره زیادی مردم فریبی در جستجوی رسمی قرار داشت. به اطلاع منبع، بخیر پرویز با روی فریب از این 42 نفر مبلغ های گوناگون گرفته، برای سفر نمودن به عربستان سعودی با اونها چیپته های قلبکی آماده کرده است. جزئیات دیگری قضیه گفته نشده است. مقامات نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده، تفتیشات ادامه دارد. نظری بخیرف به این اتهام معلوم نیست. این بار اول نیست که در تاجیکستان ساکنان را به فریب دادن طلبگاران حج بازداشت میکنند. شرکت برق تاجیک سازشنامه درباره فروش برق به افغانستان را که با شرکت برشنا به امضا رسید شرح داده است. خبرگزاری از اپلوس از قبل سخنگوی شرکت قربان احمدزاده نوشته است که سازشنامه فروش برق با شرکت برشنا افغانستان همه ساله بسته می شود و آن زمانی جوری نبودن محدودیت داخلی عمل می کند. با گفته سخنگوی این شرکت، صادرات از ماه می تا سپتامبر دوام می‌یابد و با محدودیت دوره زمستان یگان علاقه‌مندی ندارد. از دوره‌ای که محدودیت در داخل کشور شروع می‌گردد، برق استحصال شده تنها در داخل تاجیکستان استفاده می‌شود، گفته است قربان احمدزاده. معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 به کشور همسایه‌اش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. سازشنامه انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان سال 2008 امضا شده است و تا سال 2028 ادامه می‌یابد. آخر هر سال جانب‌ها برای سال مین بعد پروتکل اضافه‌ای امضا می‌کنند که در آن حجم انتقال برق و نرخ آن معین کرده می‌شود. دادگاه نوحیه بسمن شهر مسکو روز 26 نوامبر مهلت حبس با 3 گمانبران زاده تاجیکستان را که در حمله به کراکو سیتی هال متهمان تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس قرار دادگاه، زبیدالله اسماعیلوف، امید جان سولیف و حسین حمیدوف که از داغستان به مسکو برده شدند تا 1 مارس سال 2025 در بازداشتگاه باقی خواهند ماند. جلسه دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد. هفته قبل روز 19 نوامبر همین دادگاه مهلت حبس سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمس دین، دلیر جان میرزایف و محمد صابر فیضوف تا 22 فوریه سال 2025 تمدید کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارس امسال روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات قدرت روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان طرح ریزی، اجرا و یوری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس می کنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین می باشد. شرایط نگهداری گمانبران در بازداشتگاه معلوم نیست. در یک همایش منطقوی تک جیم 2024 که در شهر دوشنبه برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان های بین المللی گفتند رشد فناوری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه های اینوواسیونی می تواند هزاران نفر را در تاجیکستان صاحب کسب و با کار تامین نماید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف.
شمسیدین 16 ساله در یکی از مکتب های کنار استراوشن تحصیل می کند و 2 سال می شود که همچون برنامه ساز فعالیت دارد. او پس از اشتراک در دوره های آموزشی فناوری های اطلاعاتی و آموختن برنامه سازی، حالا برای ساختن لایه های نوی تجارتی درخواست می گیرد و از همین راه وضع مالیوی خانواده را بهتر کرده است. او حتی پدرش را که سالها در روسیه مهاجر بود به خانه برگردانده است.
بعد از کردن خط کورسی اکن فرانتند یک، من دوژه آغاز کار کردن را آغاز کردم و بعدتر در پلتفرم و در بعض گروپ ها کار کردن را آغاز کرده کار یافتم و می توانم کار کردن را در سایه پرگرمیستی آغاز کردم. یکم زکزی من گفتگی خیلی خوب بود و بعدا یک چند زکزی کلامتر رو گرفتم.
در همایش منطقوی تک جم 2024 که روز 23 نوامبر برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان های بین المللی تاکید کردند که رشد فناوری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه های نوسانی می تواند هزاران نفر را مثل شمسدین صاحب کسب و به کار تامین نماید. حکیم اسماعیل زاد، معاون یکم دایرکتور اجنتی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی تاجیکستان، گفت که دولت برای رشد اینوواسیون و تحولات رقمی تاسیس ایت پارک ها و سرمایه گذاری به طرحهای فناوری های اطلاعاتی را به نقشه گرفته است، ولی به کادرهای بلند اختصاص موفق نخواهد شد.
ما هرچقدر که درباره تحولات رقمی، درباره رشد اطلاعاتی حرف نزنیم، اما بدون بخش مهم کادرها این همه اهمیت ندارند.
جان ریاردن، رهبری نمایندگی یوسایی در تاجیکستان، به نقش رشد فناوری های اطلاعاتی برای کشورهای چون تاجیکستان تاکید کرد.
تاجیکستان همچون یک کشوری که اهالی عمدتاً جوان دارد، می تواند از رشد بخش ایتی خود منفیت زیاده به دست بیارد. با جز منفیت های اقتصادی، ساحه نیرومند ایتی همچنین شفافیت، ولایت قانون و امکانات برابر را نیز رشد می دهد.
بهرام سیدولایف، کارشناس ایتی، بران است که برای تربیه کادرها در تاجیکستان باید مرکزها و اکادمی های آموزشی فناوری های اطلاعاتی بیشتر تاسیس یابند.
زیرا با جوانان یاری می رسانند که دانش های خود را در این زمینه بالا برند. این مهارت ها برای آینده بسیار مهمند و با جوانان امکان می دهند در بخش های کار کنند که به موقعیت های جغرافی وابسته نیستند. مردم جوانان با داشتن این مهارت ها می توانند از دوشنبه بیرون نرفته در هر کشور صاحب کار شوند. من فکر می کنم که این یکی از درایورهای اساسی است که جوانان می توانند برای خود تخصص ها و امکانیت نوی رشد را بیابند.
زبیدالله عبیدالله، پروفسور دانشکده اینوواسیونی سنگاپور در دوشنبه، نیز میگوید که نسل جوان در تاجیکستان به فناوری های اطلاعاتی از جمله هوش مصنوعی توجه دارند، اما دانش آنها کافی نیست.
از حدود 14 ماه جنگ میونی ارتش اسرائیل و حزب الله که با کشته شدن هزاران نفر انجامید، سرانجام از ساعت 4 صبح امروز به وقت محلی آتش بس آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده و تاکید کرده است که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکنند. بر اساس طرح سازیش، نیروهای اسرائیلی دوام 2 ماه باید موضعه های خود در خاک لبنان را ترک کنند و به اسرائیل برگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که با حضور نظامیان خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی به رهبری آمریکا نیز رویه آتش بس را نظارت خواهد کرد. هفته پیش فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه ختم جنگ را میان اسرائیل و حزب الله امکان پذیر دانسته بود. حزب الله که جنوب لبنان را زیر نظارت دارد، هم حزب سیاسی و هم گروه جنگی. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را برای خط سیاه وارد کرده است. حزب الله 8 اکتبر سال گذشته یک روز بعد از حمله گروه حماس به اسرائیل به خاک این کشور موشک پرتافت. از آن زمان درگیری دو طرف ادامه داشته، ماه آخر شدت گرفت. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویدادهای تاریخ برای امروز بی‌خبر نمانیم.
نوامبر سال 1895 آلفرد نوبل، دانشمند و ثروتمند شوید، در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد، تمامی ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی، کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کاری معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می رود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجیکستان، سال 1932 شهر خاروخ مرکز ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده است. داخل و اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره می گذرند. اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند. باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نوامبر سال 2022، زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
بانک ملی سوپ امروز 1000 روبل روسی رو با 101 سومانی، 100 یورو با 1122 سومانی و 100 دلار رو با 1068 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خیر، خدا نگهبان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بازداشت تقریبا 1000 نفر و پایان اعتراض در اسلام آباد. تصمیم روزی 27 نوامبر و بعد از آن اعلان شد که نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات صدها کس را دستگیر کردند. وزیر کارهای داخلی پاکستان گفت اعتراضگران پراکنده و پایتخت تازه کرده شد. به اطلاع پلیس اسلام آباد، در میان 954 اعتراضگری که نیروهای امنیتی پاکستان در 3 روز آخر بازداشت کردند، 19 شهروند افغانستان نیز بوده است. حزب تحریک انصاف پاکستان روز 27 نوامبر گفت اعتراض را که در جریان آن دست کم 6 کس، 4 نیروی امنیتی و 2 اعتراضگر کشته شدند، موقتا بازداشتند. این حزب همزمان حکومت را به وحشانیت ابدار کرده است. فوتبال باز سابق نامزد به منصب پرزیدنتی گرجستان پیشنهاد شد. وی در سال 1995 در هیئت دسته سپارتاک آلانیای ولادیکاوکاز عنوان قهرمان روسیه را صاحب شده بود. کویلاشویلی 53 ساله و از سال 2016 وکیل پارلمان گرجستان بوده است. او بارها بر ضد غرب اظهارات داده، ادعا کرده است که گویا در ایالات متحده و اتحاد اروپا تلاش دارند گرجستان را به جنگ نو با روسیه کشانند. صلاحیت رئیس جمهوری حاضر گرجستان سلام زورابشویلی روز 16 دکامبر به پایان میرسد. وی نتیجه های انتخابات پارلمانی 26 اکتبر سال روان را در گرجستان نپذیرفت و طرفدارانش را به اعتراض خواند. شما در انتخابات مغلوب نشدید، آنها رأی شما را دزدیده کوشش کردند که آینده اتون را نیز بدزدند، گفت او روزی 28 اکتبر خطاب به ناراضیان. در حمله به شهر کیف 2 نفر زخمی شده است. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در این باره در تلگرام خبر داده است. نیروهای اوکراین در اعلامیه گفتند که روسیه با 89 هواپیمای بی سرنشین به 8 منطقه این کشور کیف، چرنیهوف، سومی، خارکوف، پالتاوا، ژیتامیر، خمیلنیتسکی و میکالایف حمله کرده است. از این مقدار 36 هواپیمای بی سرنشین را سرنگون کردند. گفته می شود 5 هواپیمای بی سرنشین از قلمرو اوکراین به سمت بلاروس و از آنجا به روسیه بازگشتند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفت که نیروهای دفاع هوایی آن 10 هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را در فراز ولایت روستوف و 2 هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را در نزد بندر سیواستوپل در بحر سیاه زدند. شروع بازگشت غیر نظامیان به جنوب لبنان. درگیری دو طرف که تقریبا 14 ماه ادامه کرد، نگرانی ها را از یک نزاع گسترده در خاورمیانه به وجود آورده بود. نظامیان اسرائیل به ساکنان هشدار دادند که هنوز به خانه های خود در جنوب لبنان بر نگردند و به موقع های اسرائیل نزدیک نشوند. با وجود هشدار اسرائیل و درخواست ارتش لبنان، کاروان غیر نظامیان روز چهارشنبه به جنوب لبنان وارد شد. حزب الله که هم گروه جنگجوس و هم حزب سیاسی از پشتیبانی ایران برخوردار است. ایالات متحده آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه وارد کرده است. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش طرح آتش بس آن را پذیرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید مردی با وعده سفر به سعودی بیش از 40 کس را فریب داده است. مقامات گفتند این ساکن 38 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی قبلا با جرم قلابی سود شده برای مردم فریبی در جستجوی رسمی قرار داشت. به اطلاع منبع پرویز بخیروف با راه فریب از این 42 نفر مبلغ‌های گوناگون گرفته برای سفر نمودن به عربستان سعودی با آنها چپت‌های قلبکی آماده کرده است. جزئیات دیگر این قضیه گفته نشده است. مقامات نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده، تفتیشات ادامه دارد. نظری بخیروف به این اتهام معلوم نیست. این بار اول نیست که در تاجیکستان افراد را برای فریب دادن طلبگاران حج بازداشت میکنند. مهلت حبس 3 گمانبر دیگری کروکوس را تمدید کردند. بر اساس قرار دادگاه زبیدالله اسماعیلوف، امیدجان سالیو و حسین حمیدوف که از داغستان به مسکو برده شدند تا 1 مارس سال آینده در بازداشتگاه خواهند ماند. جلسه دادگاه پس درهای بسته برگزار شد. هفته پیش روز 19 نوامبر همین دادگاه مهلت حبس سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین، دلیرجان مرزایف و محمد صابر فیضروف را تا 22 فوریه سال آینده تمدید کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کروکوس تیهال در ولایت مسکو روز 22 مارس امسال رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچنین با او
دروغ اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
cw.azadi.org
طالبان با زنان در افغانستان چه کردند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در میانه های ماه اوگست سال 2021 وقتی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، وعده دادند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلام رعایت کرده با آنها حق کار، آموزش و نقش فعال در جامعه خواهند داد. این چیزی بود که طالبان گفتند اما اجرا نکردند. روز 11 سپتامبر سال 2021 دختران و پسران مکتب‌های افغانستان در صنف‌های حضور یافتند که با واسطه پرده به دو قسم جدا شده بودند. این تنها اولی کار بود. طالبان 17 سپتامبر وزارت کار با زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل دادند. روز بعد آموزش دختران در مکاتب میانه ممنوع شد. در ماه دسامبر سال 2021 محدودیت‌های نو به گشت و گذار زنان جاری گردید. سپس براننده ها دستور داده شد که زنان را به همراهی یک محرم، شوهر، پدر یا برادر به ماشین سوار نکنند. در ماه فوریه به اداره های دولتی دستور داده شد که از درآمدن زنان بدون حجاب پیشگیری کنند. در 7 ماه سال 2022 حجاب به تمام زنان اجباری شد. روز 8 نوامبر سال 2022 رفتن زنان به جای های اجتماعی، پارک ها و حمام ها منع گشت. بعد از آن نوبت به حق کاری زنان رسید. قاضی ها و دادستان های زن برکنار و کار در اداره های غیر دولتی برای زنان ناممکن شد. در ماه ایول سال 2023 صدها آموزگار و کارگران کودکستان ها را نیز برکنار کردند. آرایشگران و تالارهای زیبایی زنان دستور گرفتند که کار خود را بس کنند. طالبان شلاق زدن در مظهر عام را برای متهمان از جمله زنان در ماه نوامبر سال 2022 اجرا کردند. به دنبال آن زنان از نشان دادن چهره هایشان در تلویزیون و یا بیرون از خانه هایشان من شدند. در یکی از نوترین قانونهای طالبان در ماه اوگست سال 2024 زنان از صحبت کردن در جمع آدمان محروم شدند.
کوی با برم مرم از برم من تنهایم بجا جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خسته دل شکسته آبی بسته شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم
پس از تقریبا 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر سبب شد، از ساعت 4 صبح 27 نوامبر آتش بس آغاز یافت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حماد وفاریزا زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش از طرح آتش بس آن را پذیرفت. بر اساس طرح سازش نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضع های خود را در خاک لبنان ترک کرده به اسرائیل بازگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی با رهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی در کاخ سفید سازش را دلیرانه و خبر خوب دانست که باعث به آغاز نو در لبنان خواهد شد. او گفت آتش بس طور طرح‌ریزی شده است که دائمی باشد. بایدن افزود حزب الله و اسرائیل با طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی آمریکا موافقت کردند و این طرح از ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی به اجرا می درآید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خبر داد که با سروزیران لبنان و اسرائیل تماس گرفت و هر دو تایید کردند که حکومت‌هایشان این توافق را پذیرفتند. او از تلاش‌های امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود برای دستیاب به این سازش قدردانی کرد. بایدن سپس تاکید کرد که حکومت او اکنون برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه تلاش می‌کند و در این میان احتمالی عادی سازی رابطه‌های عربستان سعودی و اسرائیل هم وجود دارد. وی گفته است آمریکا همراه ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش‌های خود برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه را بیشتر خواهد کرد. او همچنین خواهان آزادی گروگان‌های اسرائیلی شد که در اسارت گروه فلسطینی حماس می‌باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلان کرده بود که با سه دلیل از این طرح آتش بس حمایت می‌کند. او گفت توجه به تهدید ایران که در این مرحله جزئیات بیشتری از آن را ارائه نمی‌کنم، ضرورت تمدید قواهای نظامی و غلبه بر مانع‌های تسلیحاتی که به زودی برطرف خواهد شد. دلیل سوم قطع رابطه میان حماس با جبهه‌های دیگر و تنها گذاشتن حماس است که در حال حاضر هم تنها مانده است. جنین هنیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان، با نشر بیانیه از سازش آتش بس استقبال کرد و از طرف ها تشکر کرد که فرصت را برای پایان رسانیدن این فصل ویرانگر غنیمت شمردند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد هم ابراز امیدواری کرد که این آتش بس با خشونت و ایرانی و رنج هایی که مردم هر دو کشور تجربه کرده اند پایان دهد. دبیر کلی سازمان ملل از طرف ها خواست تا گام های فوری برای اجرای کامل قدنامه 1701 شورای امنیت بردارند. این قدنامه درگیری های خونینی قبلی سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا سازش آتش بس میان حزب الله و اسرائیل را با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه مایه آرامش خاطر دانست. او ضمن سپاسگزاری از آمریکا و فرانسه برای میان رویشان گفت اکنون ضرور است که آتش بس برقرار بماند تا امنیت شهروندان لبنان و اسرائیل تضمین شود و آوارگان بتوانند به خانه هایشان برگردند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
Агар Рахим Масов, донишманди саршинос ва академики таджик зинда мебуд, 16 ноябр 85 сола мешуд. Ба ифтихори ин донишманди варзидаи таджик, ман Иршод Сулеймонӣ гузориши мустанади таҳия кардам ки آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برای سویما مستلوفا با همی جره بگی بیا من اوجه چای خوردم کش را خوردم تو برای من تاسو کاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است تا اومدیم که اکم دخترا در تاری سرشن سکاری بیاریم 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی به بار آورده بود. 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یک از اثرهای بسیار پر ارزشی می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار می کردند. 3 ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه چون.
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفتی اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
ما جوم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشته نزدشته گفت که زشته من یانشم بودم و گفتم یه از که جفت زشته چه ایش کاش بان لیز شبه سنجید از بیر تکین می نوشنی بانیو همون جانشته گنده که من بگفتم ایش کم نه من از نیم زیاد عمر سالهای ایجادیم در خارج گذشت 25 سال قریب در مسکوای لینینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم. اما من گفتم من دوا ندارم. من وطن به حال خدمت نکردم. لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه